بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ واتقوا الله ان الله سريع الحساب. بعضی از بحث های این دو جمله الیوم یا ایسا الذین کفرو و همچنین الیوم اکملت لکم دینکم در ذیل آیه 67 همین سوره مبارکه مائده ان شاء الله مطرح می شود. اون آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ظاهرا اون آیه قبل از این الیوم اکملت نازل شده است، یعنی ذات مقدس اله دستور داد که مسئله ولایت ابلاغ بشود. وقتی مسئله ولایت ابلاغ شد آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که این قرآنی که الان ما در خدمت این قرآنیم، اولش سور مدنی است، آخرش سور مکی و به عکس ترتیب نزول تدوین شده است، بسیاری از آیات یا بعضی از آیات این چنین است. یعنی اون آیه‌ای که اول نازل شد بعد قرار گرفت، اون آیه‌ای که بعداً نازل شد قبل قرار گرفت. آیه 67 یا ایها الرسول قبل نازل شد و آیه الیوم اکملتو بعد نازل شد، منتها در تدوین و جمع آوری اون آیه قبل قرار گرفت و این آیه بعد قرار گرفت. مثل اینکه در تدوین سوره های مدنی قبل تدوین شدن و سوره های مکی بعد، ولی خود آیه خود را نشون می دهد که نظم طبیعیشون همان است که برز رسید. مطلب سوم آن است که ذات اقدس اله در این آیه فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی شما دشمنان بیرونتون عم از مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها، از اونها دیگر نترسید چون اونها ناامید شدن. و اما دشمنهای درونی را وعده نداد که اونها ناامید شدن، نفرمود الیوم یئس الذین کفروا و نافقوا. خطر نفاق را در اینجا برطرف ندانست، لذا در ذیل همین جمله فرمود وخشونه، از خدا بترسید که مبادا منافقان رفتار کنید. چون که در آیه 67 همین سوره مبارکه مائده که به خواست خدا خواهد آمد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود والله یعصمک من الناس، تو این مسرب را ابلاغ بکنیم ولایت را و از بیگانه ها حراس نداشته باش و خدا تو را حفظ میکند. این والله یعصمک من الناس منظور ناس بیرونی نیست، یعنی مشرک و کافر و یهودی و مسیحی، زیرا اونها خلع سلاح شدن، مخصوصا بعد از جریان فتح مکه مشرکین خلع سلاح شدن و مذهل اذهب و انتم الطلقا یک منی بود بر اینها. عمده دشمنهای داخلی بودن که منافقین هن. این که ذات اقدس اله و پیغمبرش فرمود والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم حفظ می کند، این منظور حفظ نظامی نیست، چون پیغمبر مکه را فتح کرد، مدینه هم که در تحت اختیارش بود، پس هیچ دشمن مسلحی اون روز وجود نداشت تا اینکه پیغمبر از او هراسناک باشد. اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بود و همه اونها مسلح بودن، پیغمبر نمی ترسید و خدا هم به او فرمود فلا تکلف الا نفسک، اگر دیگران در صحنه حضور نداشتن تو تنها مکلفی که در صحنه حاضر باشی. و پیغمبرم این چنین بود، دیگران اگر فرار میکردن او حاضر بود. اون وقتی که دشمنها ام از مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها مسلح بودن و قادر بودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حراسی نداشت. الان که 2 سال از فتح مکه می گذرد، مکه را فتح کرد و حتی در سال 9 اجازه نداد که مشرکین طبق سنت دیرین خود طواف بکنند و خود حضرت در حجت الوداع حضور پیدا کرد و غیر از مسلمان ها کسی در حریم کعبه یافت نشدند. با چنین قدرتی دیگر کسی نبود که پیغمبر از او بترسد. پس به 2 دلیل معلوم می شود که این حراس، حراس از دشمن های خارج نیست. یکی این که اون وقتی که دشمن های خارج مسلح بودن، پیغمبر از اونها نمی ترسید و حکم الهی را ابلاغ می کرد و خدا هم فرمود فلا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین علی القتال، و عملا هم وجود اون بار که پیغمبر اهل حراس نبود. نکته دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه دشمنهای بیرونی را، یعنی عم از مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها را، اینها را منکوب کرد، خلع سلاح کرد و حتی نامه برای ابرقدرت‌های اون روز نوشت، یعنی هم برای امپراتوری روم هم برای شاهنشاهی ایران. این نامه هم از زبان بالا نامه نوشت، فرمود اگر بخواهید سالم بمانید مسلمان بشوید. این مقتدران نامه نوشت، پس کسی نبود که پیغمبر از او بترسد. این که فرمود والله یعصمک من الناس، این خطر نظامی نبود، این همون خطر سیاسی منافقان داخلی بود که همه این کارشکنی ها را دامن زدن. بنابراین این وخشونه که در آیه محل بحث هست ناظر به خشیت از نفاق منافقانه داخلی است که مبادا در برابر ولایت بایستن، نه در برابر حربت میته و لحم خنزیر امثال زالک که ساریان متمادی اینها عادت کردن به امتثال این نهی. مطلع بعدی آن است که اون چه که مربوط به الیوم اکمل توست، نمونه کمی رو ما در بحث روایی دیروز خوندیم و نمونه های فراوانی را مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف القدیر جمع کرده است. اونجا را حتما مراجعه بفرمایید تا معلوم بشود این یه امریست متفقان علیه بین شیعه و سنی، اختصاصی به ماها ندارد. مطلع بعدی آن است که اونها درباره سند که نتوانستن نقدی وارد کنن، درباره دلالت نقدی وارد کردن، گفتن که منظور از این مولا یعنی دوست، ناصر و مانند آن. اون هم با قرینه حافه که در کلام اصل کلام محفوف به این قرینه است هماهنگ نیست، چون خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اول از مردم اقرار گرفت، فرمود الست و اولا بکن من انفسکم، عرض کردن آره، بعد فرمود من کنتم مولا فعلی مولا، یعنی همون ولایتی که من دارم همون ولایت جا علی ابن ابی طالب دارد. و اول وقتی اقرار گرفت که من اولا هستم، یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همین معنا را که خدا در قرآن تثبیت کرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جریان قدیر از اونها اقرار گرفت، اونگاه فرمود من کنتم مولا فعلی مولا. این دیگر ظهور کنس است که مولا در اینجا معنی والی است و ولی است، نه معنای ناصر و دوست. مطلب پایانی این آیه همون کلمه اضطرار است. این کلمه اضطرار فمن اضطر، یا به این معناست کسی در مقابل ضرر قرار بگیرد یا کسی در مقابل ضرورت قرار بگیرد. چه ضرورت باشد چه ضرر باشد، هر دو در این معنا صحیحن که انسانی که ناچار شده است اگر تعدی نکند، خوردن مردار برای او رواست، جایز است. وقتی محرمات روشن شد که حرمت علیکم المیت و الدم و مانند آن، اونگاه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند که پس محللات چیست؟ حالا که اون امور بر ما حرام است، چه چیز برای ما حلال است؟ آیه نازل شد که یسالونک مادا اهل لهم، چی برای اونها حلال است؟ گرچه می شود گفت، ممکن بود گفته شود یسالونک مادا اهل لنا، اما چون اصل فعل به صورت مغایب یاد شد یسالونک، ضمیر هم به صورت غیاب بیان شد مادا اهل لهم، یسالونک مادا اهل لهم، یعنی ما محرمات را فهمیدیم اما محللات چیست؟ فرمود قل اهل لکم الطیبات، طیبات برای شما حلال است. طیب چیزی است که طبع او را قذر نداند و از او متنفر نباشد، یک، و عقل به سود او یا به سلب ضرر او فتوا بدهد و علم داشته باشد که چنین چیزی زیانبار نیست، این دو، و دلیل نقلی هم بر حرمت او اقامه نشده باشد، سه، چنین چیزی طیب است. خبائث در مقابل طیبات است، چیزی که ضرر دارد یا طبع از او متنفر است، طبع اولی نه عادی، یا دلیل نقلی بر حرمت او اقامه شده است، این خبیث است. و از رسالت‌های اولیه ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در کتب انبیاء پیشین هم شرح داده شد این است که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خب فرمود قل اهل لکم الطیبات، بعد اضافه کرد فرمود و ما علمتم من الجواره، که این نیازی به تعبد داشت، لذا فرمود این هم برای شما حلال است. طیبات برای شما حلال است و اون چرا که به وسیله حیوانهای شکاری تربیت شده صید کردیدن برای شما حلال است. اهل لکم الطیبات و ما، که یک مضافی محذوف است، یعنی سید چیزی که علمتون، یا نه الذی یعنی کسب مکاسب، اون چرا که حیوانات شکاری شما کسب کردن، و سید ما علمتم و سید الذی علمتموهن، که شما تعلیمشون دادید، آیین شکار را یادشون دادید و ما علمتم. از چه قسم من الجواره؟ جواره این حیوانات شکاری را میگویند که اینها شکار میکنن و کسب میکنن. جرحه یعنی کسبه. این که فرمود یعلا و ما جرحتم به نهار هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلا و ما جرحتم به نهار، این است خدا شما را در شب میمیراند هنگام خواب و اون چرا که در روز کسب کرده اید میداند. جوارح را به این مناسبت جوارح گفتند که اونها با جرح کسب میکنند. انسان با جارحه کسب میکند ولی اون حیوانات شکاری با زخم وارد کردن، با آسیب و صدمه وارد کردن، با جراحت وارد کردن کسب میکنند. حیوانات شکاری این چنینن. خب این اجمال قضیه، ولی آیا این اطلاق دارد هر شکاری را که حیوان شکاری صید بکند حلال است یا نه مخصوص سگهای شکاری است؟ فرمود به ما علمتم من الجوارح مکلبین. مکلبین حال است برای ضمیر ما علمتم، در حالی که شما مکلبید. مکلب اون صاحب کلب است که مؤدب او باشد و حاذق او باشد. او سگ شکاری را می پروراند. چه این افرادی را می گویند مکلب. پس مکلب یعنی صاحب کلبی که در تأدیب او و حذاقت تعلیمی او می کوشد. صرف مکلب به معنای صرف مؤدب نیست، چون معلمتم شامل شده است، باید یه معنای زائدی رو داشته باشد، یا حذاقتی یا تدبیر تامی در معنای تکلیب عقص بشود که این تکرار نباشد. به ما علمتم من الجوارح در حالی که مکلبید. دیگران یعنی مفسران اهل سنت این مکلبین را غیر غالب گرفتند، گفتند به اینکه صید هر حیوان شکاری که معلم باشد حلال است، ولی امامیه این قید را حفظ کردند، نگفتند قید غیر غالب است، گفتند این قید تقیید میزند اگر جوارح مطلق باشد. فقط صید کلب معلم است که حلال است، صید باز شکاری و مانند آن حلال نیست مگر اینکه تزکیه بشود. این که فرمود و ما علمتم من الجوارح مکلبین، یعنی اگر چنانچه سگی را شما تربیت کردید با شرایط فقهی که بعد یاد می شود، اون سگ را فرستادید به دنبال یک صید و او صیدی را زخمی کرد و اون صید با زخمی شدن سگ شکاری مرد، با اینکه ذبح نشد و سرش رو نبریدید و تزکیه نشد، شرعاً حلال است. این تعبد مخصوص به سگهای شکاری است. باز شکاری اگر چنانچه تربیت بشود ولی یه حیوانی را مجروح بکند و اون حیوان در اثر جرحی که این باز شکاری وارد کرده است بمیرد، باز مردار است، حلال نیست. پس حلال بودن صید مخصوص سگ شکاری است. البته اگر سگ شکاری تعلیم شده است و رفت به صید رو گرفت و مجروح کرد و صیاد به سراغ اون صید رفت و اون صید را زنده یافت، باید تزکیه کند. ولی اگر اون صید را زنده نیافت و این سگ شکاری با جرح او را از بین برد و اون حیوان کشته شد، چنین حیوانی ولو ذبح نشده باشد، تزکیه نشده باشد، حلال است. این تعبد مخصوص صید سگهای شکاری است. و ما علمتم من الجوارح مکلبینه. پس اطلاق ندارد که صید باز شکاری و سایر حیوانات شکاری هم حلال باشد، فقط صید سگ شکاری حلال است. البته اگر هر صیدی را صیاد زنده بیابد و تزکیه کند، این نظیر سایر احکام است که سایر ذبیحه هاست که حلال است. اگر حیوانی حلال گوشت باشد و کسی او را مسلمانی او را با شرایط خاص تزکیه کند، البته حلال است. اون دیگه تعبد خاص نیست. تعبد خاص در خصوص همین صید کلب معلم است. بعد فرمود تعلمونهن مما علمکم الله. اون همون مکلبینه میتواند جواره را تقیید کند، تقیید میکند، در حالی که شما مکلبید یعنی صاحبان کلبید. عده‌ای خواستن بگویند این کلب مطلق درنده ها را شامل می شود، برای اینکه کسی بد رفتاری کرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او در باره او نفرین کرد، عرض کرد اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. این شخص همین که از حضور حضرت فاصله گرفت طعمه شیر درنده شد. شیر را هم می گویند کلب، کلب یعنی درنده، اما خب این معنای بازی است که ذهن به اون منصرف نیست. وقتی گفتن کلب، همین کلب معهود منصرف است. وقتی دلیل به یک فرد خاص منصرف بود، دیگر قید است. وقتی قید بود یا لااقل اون مطلق محفوف به ما یسله للقرینیت بود، دیگه اطلاق ندارد. این مکلبینه یا قید است یا صالح برای قرینیت است. به هر دو تقدیر نمی شود به اطلاق الجوارح تمسک کرد و یک حکم خلاف شرعی را با تعبد خاص ثابت کرد. یعنی گفت مردار در این حال حلال است، چون اگر صیدی باز شکاری یه حیوانی رو خفه کند و بمیراند مردار است. ما اگر بخواهیم بگوییم تعبدن این حلال است، باید دلیل ناطق خوبی داشته باشیم. در اینجا اگر به جوارح بخوایم تمسک کنیم، با اینکه مکلبینه یا قطعا قرینه است یا محتمل قرینه است، دیگه اطلاق نداره. خب پس صید حیوان شکاری، اگر اون حیوان شکاری سگ نبود که حتما باید تزکیه بشه، و اگر سگ شکاری بود و صاحبش اون صید را زنده یافت، باید تزکیه بشود، و اگر نه زنده نیافت، حیات مستقر نداشت، با آسیب و جرحی که سگ شکاری وارد کرده است این حیوان از بین رفت و کشته شد، اون حیوان شرعاً حلال است و مردار نیست. اما شرطش این است که فرمود تعلمونهن مما علمکم الله، یعنی اون اصولی را که دین یادتون داده است، خدا به وسیله پیغمبر به شما آموخت، شما همونها را یاد این سگان شکاری بدید. اولا امانت بهترین وصف است برای سگ شکاری. شما طور او را امین بپرورانید که تربیت کنید که اولا هر وقتی او را اعزام کردید او برود، این یک. ثانیاً هر وقتی که اونها او رو نهی کردید منزجر بشود و نرود. ثالثاً وقتی که غذای لذیذی به عنوان شکار دید او رو نخورد. رابعاً این اوصاف سگانی مزبور برای او ملکه باشد، نه حال که گاهی در هنگام ارسال برود گاهی نرود، گاهی در هنگام زجر منزجر بشود گاهی نشود. وقتی هم که به صید رسید گاهی بخورد و گاهی نخورد. تا شما بگید اون وقتی که نخورد حلال است، اون وقتی که خورد جزء و ما اکل از سبو می شود، نه، عادتش این باشد که این اصول گذشته را خوب یاد بگیرد و حفظ بکند. حالا نادرا اگر یه وقتی تخلف کرد اون در خود انسان ها هم مستثناست. پس این اصول چهارگانه را باید داشته باشد. اینها مال اون کلب معلم است. اما خود صیاد باید مسلمان باشد، این یک، و باید هنگام ارسال و اقرار بسم الله را هم بگوید، چون فرمود وذکر اسم الله علیه، هنگامی که این کلب را اقرار میکنید و میفرستید نام خدا را بر زبان جاری کنید، بگوید اذهب بسم الله، یا همچین نامی رو ببرید، برو به طرف خود به نام خدا و مانند اون. عمده اون صیاد است نه اون مکلب. مکلب یعنی کسی که کلب را میپروراند، خواه مسلمان باشد خواه کافر نقشی ندارد. اگر کلبی معلم یک کافر بود، یک کافری این سگ را تعلیم داد به این امور چهارگانه که هر وقت او را اقرا کردن می رود، هر وقت او را باز داشتن می ایستد و امینانه با اون شکار برخورد می کند و این اوصاف هم برای او ملکه شده است. اگر یک کافری یک سگی را به این اوصاف چهارگانه بپروراند ولی صیاد مسلمان باشد، این حلال است. ولی اگر سگی را مسلمان بپروراند و صیاد غیر مسلمان باشد، باز اون صید حرام است، چون باید وذکر اسم الله علیه محقق بشود، هنگام فرستادن این سگ نام خدا برده بشود. این نام که از کافر متمشی نیست، این شرط حاصل نیست. کافری که به خدا معتقد نیست نمیتواند بگوید برو به نام خدا، یا هنگام اقرار بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله اکبر، لا اله الا الله و مانند اون. پس عمده صیاد است نه مکلب و معلم کلب. اون معلم خواه مسلمان خواه کافر، اگر صیاد مسلمان بود شرایط حلیت جمع است، هم در خود این سگ شکاری هم در خود این صیاد. لذا فرمود تعلمونهن مما علمکم الله، اونها هم نه، چون مسلم بودن شرط ساز اون به وسیله نصوص مشخص شده است. نظیر احیانا همونطوری که ذبیحه اهل کتاب را حالا در آیه بعد که طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم باید مشخص بشود، که در آیه بعد این است که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، فعلا درباره کافر است. درباره اهل کتاب که ذبیحه اونها و دست خورده اونها و طعامی که اونها درست کردن برای شما حلال است یا نه، اونجا باید مطرح بشود که آیا طعام اونها برای شما حلال است، یعنی گندم و برنجی که اونها میکارن، یا نه غذایی که اونها درست میکنن، ذبیحه‌ای که اونها ارائه میکنن. اون در آیه بعد است. فرمود تعلمونهن مما علمکم الله، بله این به جواره به هم برمیگرده، مثل کل موجودات هایی که چیزی که تعلیم پذیر است علم پذیر است عالم می شود معلوم می شود ضمیر همیشه به او برگردند دیگه. تعلمونهن مما علمکم الله، محصول کلب معلم این چنین است. بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتند اگر کسی با این علوم الهی آشنا شد ولو کلب باشد، دست پرورده او و محصول کار او حلال است. و گاهی انسانی هست که دست پرورده او و کسب او حرام است. همین های هستن که کل انعام بل هم ازل. مطلب دیگران است که سخنی را هم بعضی از حکمای بزرگ اسلامی گفتن که انسان برای اینکه به اون مقام عالی برسد باید از مراحل حیوانی بگذرد و اگر کسی در امانت خیانت نکرد و امین بود، او هنوز انسان نشد، یه حیوان خوبی است. و اگر کسی احساس مسئولیت کرد، از حوزه خاص خود دفاع کرد، او هنوز به مقام شامخ انسانیت بار نیافت، او حیوان خوبی است. بعد مثال ذکر میکنن، میبینن که این مرغ خانگی که اعضای منزل را میدید فرار میکرد، فاصله میگرفت، همین که مادر شد و تخم مرغ را زیر پر او گذاشتن و او جوجه در آورد، الان کاملا از این بچه ها و جوجه های خود که در حوزه او زندگی میکنن دفاع میکند، نوک میزند، پرخاش میکند. همین که تا دیروز فرار میکرد، امروز مدافع است. یعنی الان مسئول حفظ این بچه هاست. اگر کسی سرپرستی اعضای خانواده را رعایت نکرد، از حیوانم پستر است. و اگر سرپرستی حفظ خانواده را به عهده داشت، تازی حیوان تربیت شده است، یه حیوان خوبی است. چون که اگر کسی در امانت خیانت نکرد، یه حیوان خوبی است، چون کلب معلم همین است دیگه. این سگ شکاری با اینکه گرسنه است، اون گوشت کبک و امثال کبک را نمیخورد. وقتی به صاحبش داد، به دم میجنباند و از این احساس امانت لذت میبرد. اونگاه صاحبش بعد از خوردن احیانا استخونها رو پیش او میاندازه. این احساس امانت در حیوانهای تربیت شده هست. و اگر کسی امین نبود، تعبیر قرآن کریم این است که کل انعامه ولهم ازل، از این حیوانات هم پسترن، برای اینکه اینها امینن، تربیت شدن. سگ را میشود تربیت کرد و این کسی که در مال مردم خیانت می کند از سگ هم پست‌تر است. اما اون چی که در سفه‌های اسلامی هست که انسانیت انسان را تعمیم می کند، این است که همه اینها را قربت الله انجام میدهند. این دیگه مخصوص انسان است، وگرنه دفاعی از حریم خانواده این در هر حیوانی هم هست. انسان هایی هم که در این حد زندگی میکنند دارای این وصفند، چه مسلمان و چه کافر. اما اون که در راه خدا میجنگد و میگوید انا ابن الاسلام و مثل سلمان رضوان الله و همچنین مجاهدان اسلامی که برای حفظ اسلام می جنگیدن، نه برای حفظ آب و خاک، چون حفظ آب و خاک هر کسی برای حفظ آب و خاکش می جنگد، یه امر انسانیست در حد متوسط، یه امر الهی نیست. چون چه کافر باشد، چه مسلمان باشد، چه مشرک باشد، بالاخره از خانه خود و از مال خود دفاع بکند. حیوان باشد از مال خود دفاع میکند، انسان هم باشد از مال خود دفاع میکند. و اگه کسی اهل دفاعی از حریم خود نباشد، کل انعامه بلهم ازل است. و اما اون که میگوید من این کار رو میکنم لتکون کلمت الله هی الاولیا، اون میشود انسان. خب این اساس کار است. لذا وقتی که از جنگ برگشت، دیگه طلبکار نیست که چرا به من این ندادید یا اون ندادید، یا من این چنین کردم و شما اون چنان نکردید. این لتکون کلمت الله الاولیاست و همیشه هم زنده است. این همان است که احیاء عند ربهم یرزقون. اینها اوج انسانیت است، نه صرف دفاع از مال که هر کسی چه مسلمان چه کافر از ملک و مال خود دفاع میکنند. به هر تقدیر اگر کسی از حریم خود در همین محدود دفاع کرد، این نشانه انسانیت نیست، برای اینکه کسانی که کافرن این حد را هم دارن، چه اینکه حیوانات هم این حد هم دارن. و اگر کسی در امور جزئی که به او سپرده ام خیانت نکرد، این تازه یه حیوان خوبی است. و اگر در امور جزئی که به او سپردن خیانت کرد، که کل انعام بل هم ازل است. انسانیت یه اوج دیگری دارد که برسد به جایی که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این معارف بلند در دسترس انسان‌های عادی نیست، چه رسد به حیوان و مانند اون. مرز انسان از حیوان چیز دیگر است. خب این که فرمود تعلمونهن مما علمکم الله نازل به این است، بعد فرمود فکلوا مما امسکن علیکم. بعضی از این شرایط یاد شده از همه این جمله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه استفاده می شود. و اون این است که اگر این حیوان درنده، این حیوان شکاری که تربیت شده است، گاهی بر اساس این تربیت این شکار را نمی خورد، این حیوان را نمی خورد، گاهی هم بر اساس همون درنده خویی این حیوان را می خورد، چنین حیوانی مسید او حلال نیست. لذا فهمت فکلو مما امسکن علیکم، نه علا انفسهم، برای شما و به جهت حفظ شما و اشراف بر شما، نه برای خودشون حفظ بکنن. اگر شما این کار کردید، اگر حیوانات شما این چین تربیت شدن که امسکن علیکم شدن نه امسکن علی انفسهم انفسهن شدن، قد حلال است. البته اینم تو اصول و هم به کتابهای فقهی احیاناً ملاحظه فرمودید که این چون در مقام بیان حلیت و حرمت است، نه طهارت و نجاست، این دیگه اطلاق ندارد. کسی بگوید فکلوا مما امسکن علیکم، پس این کبوتر، این کبکی که حالا این حیوان رفت و شکار کرد و آورد، ما می توانیم این رو بخوریم بدون شستن. برای اینکه فهمود فکلوا مما امسکن علیکم، این امر به کل که البته حلیت هست، نه وجوب، فقط از نظر حلیت و حرمت است، نه از جهت طهارت و نجاست، چون در صدد بیان اون جهت نیست، جزا از اون جهت اطلاق ندارد. باید این حیوان رو شست، یعنی اون جایی که این سگ شکاری دهن گرفت و گاز گرفت، اون قسمتی که این سگ دهن زد، اون قسمت رو باید شست با همون دستوری که گفتن. این نجس هست اما میته نیست، مردار نیست، نجاست ذاتی ندارد مثل مردار. اگر این سگ شکاری نبود و او رو میگرفت و از بین میبرد، این مردار بود. حالا چون شکاری است و صیاد هم به نام خدا او را اغرا کرده است، این دیگه مردار نیست، مزکاست، نجاست عرضی دارد، این رو باید شست، بعد از او مورد استفاده قرار داد. لذا فکلو در صدد بیان حلیت و حرمت است، نه در صدد بیان مطلق جهاد عام از حلیت و حرمت و طهارت و نجاست. لذا نجس است. فکلوا مما امسکن علیکم، نه علی انفسهن. و اذکروا اسم الله علیهم، یعنی این ما علمتم من الجوارح را که میخواد اقرا کنید و اعظام کنید، باید نام خدا را برید. نام خدا هم تنها این نیست که بگید اذهب بسم الله الرحمن الرحیم، بگید اذهب الله اکبر لا اله الا الله. همون طوری که ذبح حیوانات این طور است، اگر کسی خواست مرغی را یا گوسفندی را سر ببرد، بگوید لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله، سبحان الله، الله اکبر کافی است، همونطوری که اگر بگوید بسم الله الرحمن الرحیم کافی است. و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. والحمد لله رب العالمین.